بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس 28 بهمن ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از اموری که در تربیت فرزند مؤثره، مجموعه اقداماتی است که والدین بعد از ولادت بچه انجام میدن. یک بخشش سنن ولادت هست که اینا ولو امور مستحب هستن ولیکن تأثیر گذارن، لااقل برخی از اینها شواهدی داریم، قرائنی داریم و احتمال جدی درش هست که اینها در سعادت کودک از نظر معنوی تاثیرگذار باشه، که نوعاً اینا روایاتش هم اینایی که حالا مواردی که عرض میکنم روایات مستفیض هم داره، ولو سندن مخدوشه اما روایاتشون متعدده، اطمینان به صدور هست. از جمله این که مثلا کودک وقتی به دنیا میاد با آب فرات تحنیکش بکنن. میدونید این قسمت سقف دهان بچه وقتی به دنیا میاد رهاست تو دهن و اینو باید ببرن بالا، به چسبون میبرندش، با انگوش میزنن میبره بالا. این خب موقعی که میخوان این کارو بکنن روایت داره که اینو با آب فرات، یعنی دستشون رو خیس بکنن با آب فرات و اینو ببرن بالا، اون تحنیکش بکنن. روایات متعددی در این مطلب داریم، از جمله مثلا این روایتی است که یونس از بعد اصحابه نقل کردن ابی جعفر علیه السلام، یوحنک المولود به ماء الفرات و یقام فی اذنه، اقامه گفته میشه. یا در روایتی کلینی نقل میکنه که و فی روایت اخرى حنکو اولادکم به ماء الفرات و به تربت قبر الحسین علیه السلام، فان لم یکن فبه ماء السماء، اگر آب فرات نبود آب باران. در سیره معصومین علیهم السلام هم هست روایتی است که نقل شده از همسر امام رضا علیه السلام که امام کاظم علیه السلام مادر امام رضا علیه السلام که میگه لما وضعت ابنی علی دخل علی ابوه موسی بن جعفر علیه السلام فناولته فناولته اياه في خرقه بيضاء فاذن في اذنه اليمنى واقام في اليسرى ودعا بماء الفرات فحنكه به ثم رده الي فقال خذيه فانه بقيه الله في ارضه. یا روایت دیگری داریم که حنکو اولادکم، روایت حسین ابن عبدالبلا، حنکو عبدالعلا حنکو اولادکم به تربت الحسین فانه امان. خب اینها ممکنه در جهت معنوی هم تأثیر داشته باشه، در ماء فرات تو بعضی روایات هم به این تأثیراتش اشاره شده. در روایت سلیمان ابن هارون داره سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول من شرب من ماء الفرات و حنکبه فانه یحبنا اهل البیت، این محبت باعث محبت اهل بیت میشه. یا در روایت عقبه ابن خالد داره که ذکر ابا عبدالله علیه السلام الفرات فقال اما انه من شیعت علی، خب این به اشیا هم گاهی اسناد داده میشه که اینا مثلا مؤمنن، اینا خب چون حسب اون چه که از آیات و روایات استفاده میشه، اشیا هم دارای ادراک و فهم هستن، ولو عقل بشر نمیتونه فهم و عقل اونها رو درک بکنه، ولی اونها هم دارای فهم هستن، دارای رضادار. تو روایات مثلا ولایت ما عرضه شد، بعضی چیزها مثلا قبول کردن ولایت ما رو، بعضی از اشیا ولایت ما رو قبول کردن، بعضی ها قبول نکردن. یعنی اشیا هم یک نوع فهمی دارن، یک نوع درکی دارن، ایمان دارن، عدم ایمان دارن، همونطور که تسبیح دارن، ذکر دارن. و این به حسب هم آیات و روایات هست، هم مشاهداتی که اهل معنا داشتن، اونا هم همین شاهد بر اینه که گفتن در و دیوار و حجر و مجر، حجر و مدر و اینها، اینا ذکر میگن و خلاصه توجه به خدا دارن اینها. زا اینجا هم تعبیر کرده، خود فرات میفرماد من شیعت علی و ما هنک بهی احد الا احبنا اهل البیت، یعنی الفرات. باز روایتی از امیرالمومنین هست که اما ان اهل الکوفه لو حنکو اولادهم بماء الفرات لکانوا شیعه لنا. البته این آقا مختزیه دیگه، علت تامه نمیخوام بگیم هست، ولی بالاخره تأثیر داره. اون نکته ای که اون جلسه گفتم، البته اینجا خب چون روایات مستفیضه، انسان به اطمینان خاطر میرسه که این مطلوبه از نظر شارع که انسان با آب فرات تحنیک بکنه. منتها خب شاید این روایات در اون زمانی که نازل شده بوده، آب فرات اون زمان آلودگی هایی که الان داره رو نداشته. الان یه سری آبهای رودخانه ها معمولا نه آلوده میشه به آبهای صنعتی و ترددهای زیاد، دخالت هایی که میشه توی این مسیر این آبها و گاهی زباله و اینها که زیاد مصرف، الان تولید زباله خیلی شده، ممکنه این آبهای امروزی آلودگی داشته باشه، که یعنی ممکنه که مظنون مطمئن انسان هست یا آلودگی هایی داره. بزا حالا بچه ها امروز هم باز مقاومت و بدنشون مثل قدیم نیست، این جهات رو باید رعایت کرد کسانی که میخوان اینا بدن. حالا اگر میتونن تصویه کنن تصویه کنن، یا مثلا آب تصویه شده فرات. خب بعض شهرهای عراق الان تو ذهنم هست که از همین آب فرات برمیدارن مصرفشون هست، تصویه شده. اگه تصویه شده باشه خوبه، اگر نه آب مثلا بجوشونن برای بچه وقت مضر نباشه. بله منم هم همینجور شنیدم که اون آب فرات تصویه میشه ظاهرا اون آب. برجد این جهات چیز رو رعایت بکنن. یادم یه وقت چند سال پیش ما یه سفری مشرف شدیم، رفتیم کوفه و فرات، و یه روز صبح هم رفتیم کنار فرات و اینجا برنامه اردوی که ما داشتیم. بعد یه بندزاده ما که اینجا طلبه است، روز کوچیک بود، خب آب خیلی آلوده بود دیگه، گفت آب فرات که میگن تشنه آب فرات هم اینه، استبعاد میکرد که تشنه این آب. گفتم خب الان این آب الان آلوده شده، مثل قدیم نبوده که. قدیم هم آلودگی ها کمتر بود، هم بدن ها مقاومت داشت، مردم خیلی همین آبا رو میخوردن، آبی تصفیه نشده، بدن ها مقاومتش خوب بود. مثل الان که حالا بلا تشبیه حیوانات آبهای آلوده رو میخورن، هیچ هم بیمار نمیشن، غذاهای آلوده میخورن بیمار هم نمیشن، چون سطح بدنشون، مقاومت بدنشون جوریه که مبارزه میکنه با تمام میکروب ها و آلودگی ها. ولی خب انسان اینجوری نیست طبعا، الان هم بدتر شده، یعنی الان بس که بهداشت رعایت میشه دیگه بدنها بذار این جهت رو مراعات بکنید، این نکات رو مراعات کنید. کسی بر نداره آب آلوده بده بچهش رو مریض کنه بعدم بگن که گفتن که تو روایات اینجور وارد شده. این جهات رو باید مراعات کنید. باز از سننی که تو این روایات اشاره شده، روایاتش باز مستفیضه، اینه که اذان در گوشت راست بچه و اقامه در گوشت چپش گفته بشه، ولو این بچه الان چیزی به حسب ظاهر ما احساس کنه چیزی درک نمیکنه، این الفاظی که گفته میشه براش اینا هیچی احساسی درکی به حسب ظاهر آدم احساس میکنه که این بچه نداره، ولی روایات میگه اینا توش تأثیر داره. روایتی هست که فرمود که من ولد له مولود فلیؤذن فی اذنه الیمنا، از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نقل میکنه، به اذان الصلات ولیقم فی اذنه الیسرا فانها اسمت من الشیطان الرجیم. این بچه را از شیطان حفظ میکنه. در قرب الاسناد هم با یه روایت دیگه و سند دیگه این روایت نقل شده. اصلش هم که عرض کردم روایاتش استحبابش مستفیضه. حالا یه چیزی هم بد نیست اینجا برای تأثیرات این، یه جایی خوندم این نوع قضیه رو که در یه کودکی بود یه وقتی در کمی کشورهای مثل اروپایی بوده گویا، یا این طرف بوده الان یادم نیست، غیر از ایران خلاصه یه کشوری بوده، این شخصی رو میخواستن عملش بکنن، در موقع عمل جراحی یه قسمتی از مغز بوده که وقتی اون ابزار جراحی میخورده بهش، این مریض بیهوش شروع میکرده شعر آلمانی بخونه، با اینکه اصلا آلمانی نبوده، اینا زبان آلمانی بلد نبوده، ولی شروع میکرده شعر آلمانی بخونه. خب خیلی براشون تعجب میشه و اینا، بعد که خلاصه بررسی میکنن میبینن این زمان جنگ جهان دوم موقع حمله آلمان ها این نوزادی بوده و سربازای آلمانی که میرفتن شعر میخوندن رد میشدن، این شنیده و مغز اینو ضبط کرده بوده یه جایی که وقتی تحریکش میکردن شروع میکرده در حالت بیهوشی بخونه این. حالا یه همچی تجربیاتی هم هست. اینا حداقل چیزاییست که میشه گفت که مغز همین کلمات اذان اقامه رو ضبط میکنه و اینا ممکنه تأثیرگذار باشه. خب باز از سنن ولادت عقیقه هست. عقیقه خب اون که از روایات هم استفاده میشه برای سلامتی بچه مؤثره، چون که گوشتیست حیوان رو گوشتشو با سرم برن گوشتشو به فقرا میدن، خودش یک نوع صدقه است دیگه، این بیمه میکنه. تو دعاهایش هم هست که مثلا لحمها اون حیوان به لحمهی و دمها به دمهی، یعنی مثلا خونش به جای خون بچه، گوشتش به جای خون بچه، یک نوع بیمه کردن بچه هست از حیث سلامتی جسمی. اینشو میشه گفت از روایات استفاده میشه که تأثیری برای سلامتی جسمی کودک داره و حفظش از بلاهایی که پیش میاد. عقیقه؟ ها نمیدونم الان عقیقه اصلش برنای قطعه است، ولی حالا عقیقه به چه مناسبت؟ بله؟ بله بله، یعنی گوسفندی که حالا ظاهرن عقیقه اسم برای خودمون گوسفنده، خودمون عقیقه اسم گوسفند. بله؟ شق. خب من به چه مناسبت عقیقه رو بهش میگن عقیقه؟ نمیدونم بچه اسم، ولی عقیقه ظاهرن مثل یه اسم برای خودمون گوسفنده. یه روایتی هست که ازش استفاده میشه، این در از نظر روحی هم تأثیر گذاره، بعد جسمیش که یه مسئله ایست، از نظر روحی هم تأثیر گذاره. در صحیحه عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام داره، سمعته یقول کل امرئ مرتهن یوم القیامه بعقیقته، هر انسان روز قیامت در گرو عقیقشه، یعنی این روز قیامت که بحث سلامتی جسمی نیست، بحث سعادت و فلاح و نجات از عذاب و بهره‌مندی از رحمت و ثواب الهی است. میگه انسان گروه عقیقه خودش هست. این پیداست که در سعادت معنوی هم عقیقه تأثیر گذاره. بعدم فرمود بل عقیقه اوجب من الازهیه، از ازهیه یعنی از قربانی واجب تره عقیقه. خیلی روایات تو عقیقه، خیلی روایات عدیده داریم که حتی افرادی که عقیقه هم براشون نکردن، اگه پیر مرد هم شده خودش حالا بره برای خودش عقیقه بکنه توصیه شده. باز از آدابی که در ولادت هست، حلق و رأس هست که داریم که سر بچه رو بتراشن و به وزن مویش صدقه بدن. این در روایات متعددی وارد شده، از جمله صحیح ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی المولود قال یسمی فی الیوم السابع، روز هفتم داره سرش رو بتراشن، و یعق عنه و یحلق رأسه و یتصدق به وزن شعره فزتن، به وزن موش نقره حساب بکنن چقدره، همون مقدار صدقه بدن. خب عرض کنم که این عقیق، این صدقه هم اینو ما روایتی پیدا نکردیم که این صدقه به وزن شعر، این توی سلامت روح بچه و معنویه، رشد معنوی هم تأثیر گذاره، ولی احتمالش هست، همون که در عقیقه احتمالش بود و منصوص هم بود، این هم احتمالش داده میشه و احتمالش هم در اینجور موارد کافیه که بله؟ نه، ممکنه جنبه سلامتی جسمیش باشه که تو بعضی روایات هم داره که این تو ذهنم هست، میگه که این سرشو که میتراشن و بده اصل تراشیدنشو تعدید کرده که خلاصه این به خاطر این که آلودگی های رحم از اونا پاک بشه این کار سرشو میتراشن. ممکنه اون جهات باشه و ممکنه هم نه، صدقش هم ممکنه برای سلامتی جسمی باشه، یعنی مثلا این بچه دیگه سرش آسیبی نخوره، چیزی به سرش نخوره، اینا ممکنه برای اون باشه، ولی احتمال این طرفش هم هست که این برای سلامتی روحیش هم باشه. باز از اموری که جز آداب ولادت، نامگذاری به نامهای نیکه، که وقتی بچه به دنیا آمد اسم خوب، حتی بعضی روایات داره قبل از تولدش بچه هاتون اسم بگذارید و استنادم کردن به کار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که فرزندی که از حضرت زهرا هنوز به دنیا نیامده بود رو سقط شد رو اسمشو محسن گذاشته، حضرت در روایت داره حضرت اسمشو محسن گذاشت، سماه محسن. این طور بعضی روایات به این استناد شده، حتی قبل از ولادت میگن اسم بذارید و تو بعضی روایت داره که ما بچه همون رو اسم میذاریم، پسراشون رو اسمشون رو محمد میذاریم و اگر تا روز هفتم خواستیم همون اسم رو میذاریم باشه، اگه خواستیم تغییرش میدیم. به هر جهت تسمیه خیلی سفارش شده به اسماء انبیا، به اسمایی که عبودیت خدا رو نشون میده، مثل عبدالله این تو روایات توصیه شده، اسماء ائمه علیهم السلام. این از آداب در روایت موسی بن بکر عن ابی الحسن علیه السلام داره، روایاتش مستفیضه، حالا بعدشو میخونم. اول ما یبر الرجل ولده، اولین نیکی که پدر به فرزندش میکنه که ان یسمیه به اسم حسن فلیحسن احدکم اسم ولده. خب این اسم ممکنه توی سعادت بچه هم تأثیر گذار باشه. حالا یه بخشش به طور شاید در علم جدید هم بشه ثابت باش برکت که خب اثر طبیعی داره بچه اسم خوبی داشته باشه، بعدم خودش احساس شخصیت میکنه، تو هر جا میره اسمشو میگن احساس شخصیت بهش دست میده. اما اگر یه اسم بی خود داشته باشه احساس سرشکستگی میکنه، این آسیب روحی به خودش میزنه. خب اون اسمی که این اثر رو داره، ولو یک اسم حسن اجتماعی باشه کافیه. دیگه لازم نیست حسن شرعی باشه. ما الان دنبال اسامی حسن شرعی هستیم، مثل اسامی انبیا، اسامی اولیاء خدا. اینا میشه از روایات استفاده کرد تأثیرشون. در یه روایتی هست از جابر عن ابی جعفر علیه السلام که قال لابن صغیر ما اسمك، حضرت به یه بچه‌ای گفتن اسمت چیه؟ قال محمد. قال بمت کنا؟ قال بعلی. کنیت چیه؟ گفت کنیم مثلا ابو علی، چون بچه‌ها هم اسم کنیه میذاشتن دیگه، کنیه لازم نیست حتما کسی بچه پیدا بکنه اسم بچه‌شو براش کنیه بذارن، برای احترام کنیه میذاشتن روی افراد. زاین که ما به حضرت ولی هستم میگیم ابا صالح، معنیش این نیست که یعنی یه فرزندی داره به نام صالح ها. یه چیز مرسومیه در عرب کنیه میذاشتن. گفت به من تو کنا قالب علی، مثلا اسم ابو علی بوده کنیهش. فقال ابو جعفر علیه السلام لقد احتضرت من الشیطان احتضارا شدیدا، تو از شیطان به صلاح مبرا شدی، تبری شدید. احتضار یعنی در یک حظیره، در یک جای در محفوظ محفظه قرار گرفتی. میگه محفوظ مانده از شیطان حفظ شدیدی. ان الشیطان اذا سمع منادیا ینادی یا محمد، اسم کسی رو که میگن یا محمد او یا علی، ذاب کما یذوب الرصاص، همونطور که مس در آتش ذوب میشه اینم ذوب میشه، فلز. حتی اذا سمع منادیا ینادی به اسم عدو من اعدنا اهتز و احتال، به عکسش هم اگر اسم دشمنان ما رو بشنوه خوشحال میشه. خب یه آدمی که اسم اینجوری داشته باشه که هر وقت اسمش رو میگن شیطان دور میشه، خب این مؤثره در سعادت و معنویت این طیب. یا روایتی از امام رضا علیه السلام در عدت الدائی نقل شده که البیت الذی فیه محمد، خانه ای که کسی اسم محمد صلوات الله و سلام علیه باشه، یصبح اهله به خیر و یمسون به خیر، صبح و شب خداوند خیر بر این خانه میفرسته. یا روایتی باز داریم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، ما من قوم کان لهم مشبره فحذر من اسمه محمد او احمد، یک کسی که هم این نام احمد یا محمد داره او تو مشورت داخل بشه، اون باشه اسمش این باشه، فدخلوه، اونم تو مشورتتون وارد بکنید. فدخلوه فی مشورتهم الا کان خیرا لهم، ما من قوم کان لهم مشورتون فحذر من اسمه محمد او احمد فادخلوه، ببخشه فدخلوه نیست، فادخلوه فی مشورتهم الا کان خیرا لهم، خدا خیر برای اونا قرار میده. معلوم میشه این اسم برکت میاره برای اون کسی که مسمایی به این اسمه. خب این سنت هم استحباب ثابته، البته در روایاتی که این همش روایاتش مستفیضه، این مطالبی که سننی که عرض کرده، حتی اون روایاتی که در تحنیک به تربت سید الشهدا علیه السلام هست، روایتش ولو در روایات خاصش که در تحنیک وارد شده مستفیض نیست. دو تا روایت بود که ظاهرا داشتیم که یکشم هر دوتاش به نظر مرسلم بود، این روایاتش سندن قابل به حد استفاضه‌ام نمیرسه، ولی از اون مر روایات مطلقی داریم در تبرک به تربت سید الشهدا، یکشم تحنیکه، تحنیک هم یک مصداق تبرکه، اون هم میشه به ذم اون روایات استحبابش رو ثابت کرد. حالا البته این تربت هایی که موجود هستش اینا ثابت نیست، حالا ولی اینا رو رجاعن اینا رو هم انسان انجام بده، جنبه های چیزش هم حالا بهداشتش هم دیگه، حالا معمولا مثل تربت چیز آلودگی، تربتی که اینجوری آلوده نشده باشه، تمیز باشه، نو باشه، آلودگی اونجوری نداره، کمش رو تو آب حل بکنن آلودگی هم نداره. چی فرق میده که
اسامی
اونا هم اون روایت داره که اینا رو شیطان خوشحال میشه، اون روایت اینا هم پیداست اثر سوء هم داره. اونا که اسم خود خداست، که اسم رحمان میگه اسم خود خداست. خب حالا اونا رو نمیتونیم بگیم آثار بدی داره، نمیدونم، ولی شاید اونا هم آثاری داشته باشه. یعنی نفس تسمیهش خوب نیست، چون بالاخره اسم خداست، اسم خدا رو روی شخص نذاریم، رحمان مثلا اسم خداست. ولی حالا آیا برای بچه هم آثاری به اونا هم احتمالش هست آثار سوی داشته باشه برای معنویت بچه؟ اینا رو نمیدونیم، ولی اینکه حالا اینکه واقعا اینکه بعضی ها ادعا میکنن اسم تأثیر گذاره به این حد که حالا ادعا میشه، من نمیدونم. به وقتی آقای ناصری عبازه الله هم آقای عاشق جعفر آقا میفرمودن که یک نقل کردن از که مثلا ما اسم بعضی از اشخاص رو تغییر میدیم، نه اینجوریشون هم نکرده، ما این کارو نمی کنیم که مثلا اسم اشخاص رو تغییر بده. بعضیا میگن مثلا شما مشکلاتی که داری مال اسم بده، یه اسم بده درست کنی همه مشکلاتت حل میشه. ایناش معلوم نیست، اینا شاید خورده اغراق میشه در این مسائل، ولی فی الجمله بالاخره این که این روایات میگه که بعضی از اسما برکت درش هست و از اونور بعضی از اسما اصل شیطان از اونا خوشش میاد و این خودش ممکنه تأثیرگذار باشه، یعنی اینکه شیطان دور بشه از انسان یا انس به انسان نزدیک بشه از نظر معنوی میتونه تأثیرگذار باشه.
اسم عایشه و
عمر و عایشه معلوم کجا هست؟ عایشه هست، عمیرا و عایشه کجا اسمامی ائمه دارن؟ نه عمر داریم، عمر و عثمان و اینها داریم. البته عثمان تو روایات داره که سماه و به عثمان ابن مزعون، اونی که امیرالمومنین یکی از بچه‌هاش عثمان بوده، چون خیلی عثمان ابن مزعون یکی از صحابه‌ای بود که زمان پیغمبر اکرم فوت کرد و طور که از روایات استفاده میشه خیلی مورد علاقه پیغمبرم بوده. روایت داریم حضرت بدنش رو کفنش رو کنار زدن، بدنش رو بوسیدن و امیرالمومنین همون که تو ذهن من هست بچه شو یکی که از اولادش عثمان گذاشته به نام همون عثمان بن مزعون گذاشته. شاید این اسامی اون شاید مثلا یه جهتش این باشه که اون زمانی اسامی اینقدر علم نشده بودن برای این اشخاص، یعنی معروف نشده بودن به این که اسامی این اشخاصن زمان امیرالمومنین. اینقدر اسامی افراد دیگه هم بودن به این اسامی، خیلی این اسم چیز نبوده، مثل اسم محمد رضا. ما یه نوه داریم مثل شو گذاشتیم محمد رضا، یکی شوخی میکرد میگه اسم شاه رو گذاشتی روش بچه دیشه. خب این علم نشده برای شاه که اسمیه که بقیه هم میذارن دیگه. خیلی حالا شاید اون زمان اینا هم همینجور بوده، این اسامی چون خیلی اسامی عمر و عثمان و اینا اسامی رایج بوده اون زمان، فرق میکنه تا بعضی از اسامی در دوره‌های متأخر شاید اینا دیگه مثلا خیلی شایع شده بوده، مثل اسم عایشه مثلا شایع شده باشه یا حمیرا مثلا اسمی لقب شایعی شده باشه برای عایشه. این جهت رو باید در نظر گرفت. نه ببین، یه وقتی یه اسمی افراد مختلف این اسمو دارن، یکیشون هم دشمن اهل، مثل رضا شاه اسمش رضا بود دیگه. خب خیلی ها اسم رضا رو رضا شاه هم دیگه، رضا شاه وقتی رضا کسی میگفت ذهن ها سراغ رضا شاه نمیرن، خب اون زمان اشکال نیست. ولی اگه فرض کنی یه زمانی نامگذاری به نام یک شخصی زیاد شیوع پیدا بکنه که بقیه هم اسم میذارن به نام همون شخص میذارن، اینجوری بشه، خب اون دیگه اون جنبه های سوء رو پیدا میکنه. بعیده که نیت تنها، مثلا تو روایت هم داره که انه اسمون، اون روایت که تعلیل کرده اسمون یبغضه الله، این به این تعلیل کرده، صرف نیت طرف بعیده که تعلیل، بیشتر این جنبه های برونیشه. این یعنی یک نوع اظهار تبلیه به حالا این طرف یا اون طرف. شما وقتی اسم ائمه رو میذاری، خود این یک نوع اظهار مودت و تبلیه، و اگر اسم دشمنان اونا رو بذاری خودش یک نوع اسم کهن اهتمام دادن به اونها و اظهار محبت به اونهاست. این جنبش به نظر میرسه تأثیر گذار باشه. حالا بعضی از اسامی اگر بشه، نمیدونم این الان نمیتونم اظهار نظر بکنم، مشکل اگر راه جایگزین داشته باشه که مثلا حالا قزنفر که شما میگید، حالا قزنفر بگه حالا اونو نذاره، مثلا بعضی از اسامی مثلا همین اسامی ائمه یا القابی که دارن، مثلا بعضی از اسامی اگه الان تو جامعه بد شده، خب یه اسم اینش حالا مسلمش اینه که میتونه اون کار رو یه اسم دیگه ای رو بذاره، از همون امام بذاره، از ائمه بذاره یه اسم دیگه ای رو. ولی اگه فرض کنیم حالا یه شرایطی بشه که کلن این اسمهای اینطوری تو جامعه خدا نکرده عرف یه جوری بشه که اینا جریان برعکسش بشه، این حالا جای تأمل بیشتر داره. من اونی که حالا بدبن به ذهنم میرسه که باید فرهنگ رو اصلاح کرد، یعنی اینجور موارد نمیشه ما کوتاهی هاییم، ما اگر کوتاهی هم این باید تلاش کرد فرهنگ رو اصلاحش کرد، ولی هزینه ای هم داشته باشه. ولی خب باید اجازه بدید اینو باش روش تأملی بکنیم، فکر بکنیم، یعنی مشکل الان بخوام جواب بدم این تغییر بدم. بله تو روایت هم توصیه کرده برید به تغییر بده اسمش. خب بله آثار سو، این آثاری که تو این روایات هست خب اثر بر میگرده دیگه، وقتی اسمش رو نبرون اسم که تلفظ نمیشه، به کار برده نمیشه. نه اینا بی خود که اینا یه خورده مندر آوردیه، و الا سیره بوده متدینین همین کارا میکردن، و روایت هم داره که گفت ما اسامی شما رو میذاریم، بعد از فرمود که هل الایمان الا الحب والبغض، این خودش یه نوع اظهار محبت دیگه، اینا دیگه سری ذوقیه، مطالب ذوقی گاهی افراد مثلا خب
تو اسمیار افراد کردن
سه روز رو چرا چه اشکالی داره؟ آی ناصری خودش آی محمد علی بود، آی بزرگم بود. خب خلاصه این آداب مراعاتش خوبه، اما لزومی نداره. معلومه ارتکاز متشرعه بر اینه که اینا استحباب داره، لزوم نداره. لو کان لبان، اگر اینا واجب بود اشتهره زهره، لذا فتوا هم کسی به وجوب اینها نداده. اینا جز مستحباته، ولی مستحباتیست که اهمیت داره توی سعادت طبیعی. مسئله بعدی که از بحث تغذیه است، خب تغذیه بلا اشکال در سلامت روح تأثیر گذاره، این مطلبیست که از روایات استفاده میشه، هم غذای مادر بعد از ولادت، دوران حملم روایات شخوندیم، بعد از ولادت هم غذای مادر از طریق شیر تأثیر میگذاره، هم غذایی که به خود بچه داده میشه. در روایتی از روایت یعقوب ابن سالم داریم که رفعه و امیر المومنین علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن اول ما تأکله النفسا، زنی که بچه به دنیا آورده، ار رتب فإن الله قال لمریم به حزی الیک بجذع نخله تساقط علیک رطبا جنی یا اولین خوراکی که برای حضرت مریم خدا گذاشت رطب بود. قیل یا رسول الله فإن لم تکن ایام الرطب، حالا رطب نیست، قال سبع و تمرات من تمر المدینه، فإن لم یکن فسبع و تمرات من تمر امسارکم، فإن الله عز و جل یقول و عزتی و جلالی و عظمتی و ارتفاع مکانی لا تأکلوا نفسا یوم تلدو الرطب و یکون غلاما الا کان حلیما و ان کانت جاریه کانت حلیمه، بچه بردبار میشه. باز در روایتی داریم که حضرت فرمود اطعم الاربرنی، یه نوع خرمای، نساءکم فی نفاسهن تحلم اولادکم. باز روایت زراره هم همین مطلب وارد شده. روایاتی داریم که از این که بچه رو بدن به ولد الزنا یا فرزند شیر بده نهی شده. در صحیحه علی بن جعفر، روایت موثقه علوی. باز روایاتی داریم که فرمودن که به مجوسیه ندید بچه‌تون رو شیر بده، یا اگر به یهودی و نصرانی میدید در اون مدتی که شیر میدید اینا رو از شرب خمر باز بدارید. اینا شاید مثلا مواردی بوده که کنیزی داشتن که اینها نصرانی بوده یهودی بیده بهش میدادن، خب گفته که منعشون کنید از شرب خمر که در این مدت شرب خمر نکنن در دوران شیردهی، مثل این که در صحیحه سید ابن یساری مطلب وارد شد. باز در صحیحه محمد ابن قیس داره عن ابی جعفر علیه السلام لا تسترد الحمقا، به زن احمق بچه دونه ندید شیر بده، و ان اللبن یعدی، شیر سرایت میکنه، یعنی اون حماقت مادر از طریق شیر به بچه منتقل میشه، و ان الغلام ینزع اللبن، فرزند کشیده میشه به سمت شیر، یعنی شباهت پیدا میکنه به کسانی که صاحب شیر هستن، شباهت به اون، تأثیر میپذیره از اون. حالا این شباهت ممکنه شباهت روحی هم باشه که قبل صدر روایت اینو گفت. باز در حدیث اقیاس ابن ابراهیم داره قال امیرالمومنین سلام انظروا من یرضع اولادکم فإن الولد یشب علی، بچه رشد میکنه به جوانی میرسه بر اساس همین شیری که میخوره، یعنی شیر ممکنه روی روحیات و اخلاق بچه تأثیر گذار باشه. حالا این تتمه‌ای هم داره که این روایات، چون نهی توی روایات، این روایات معتبر هم داریم، این نهیش چه کار بکنیم، فقط این نکته رو، این قصه رو حالا بعد نیست اشاره بکنم در تأیید این مطلب. دیگه تتمه بحث فردا نقل شده که مرحوم حاج فضل الله نوری رضوان الله علی، این خب این پسرش یه پسری داشت، خیلی پسر ناخلفی بود که بعدها هم دیدید و شنیدید بعد از اینکه ایشون رو دار میزنن پسرش هم مثل که پای جنازش کف میزنه و اینا، پسر ناجوری داشته. به مرحوم حاجی عاشق فضل الله گفتن آخه شما اینقدر آدم اهل روحانی، اهل معنا، چطوری بچت اینقدر بد در اومده؟ ایشون فرموده بود که شما این چیزای بدتر از این هم از این خواهید دید بعدها، و علتش اینه که ما در سامورا که بودیم، چون ایشون از شاگردهای مرحوم میرزا بود که میرزای شیرازی بزرگ که حوزه رو بردن سامورا، اینا شاگرد میرزا بودن سامورا، در سامورا که ما بودیم ما این بچه مادرش شیر نداشت، دادیمش به یه زنی بچه رو شیر بده، دو سال این بچه شیر خود، بعد فهمیدیم اون زن ناسبی بوده و این تأثیر اون شیری است که این بچه خورده. اینم حالا قضایا است که از باب تأیید قضایا اینجوری هم داریم که نقل شده تأثیر تغذیه. فقط حالا یه بحثی اینجا هستش که این روایات به ظهورش کار کنیم، ظهورش نهی تحریمه که گفته به مرزعه رو به یهودیه نمیدونم اینا مجوسی و اینها ندید، یا اگر میدید منعشون کنید، ظاهرش تحریمه. ظاهر نظر فقهی میشه بهش ملتزم شاد یا نمیشه، انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد.
مثلا ایام تولد امام حسین کاظم علیه السلام به دنیا اومده، حتی خود دقیقه کاظم به مثلا
البته خیلی از اسامی جوری نیست، مثل اسم محمد و علی و
رضا.
آره بعضی از اسامی داریم، بعضی از